هم بهش سر بزنید، اطلاعات خوبی براتون در اون گردآوری شده. حالا اگه بشه در شب‌های آینده بخشی ازش رو خواهیم خوند. آقای دکتر رنگرز عزیز، خیلی خوشحال شدم دیدمتون. 15-10 ثانیه فرصت داریم، باید خدافظی کنیم.
من از مجموع دوستان شما، همکاران شما بی نهایت سپاسگزار هستم. برنامه بسیار خوبی بود. آرزوی قبولی طاعات و عبادات التماس دارم.
ممنونم از شما، شب خوبی داشته باشید. هموطنان عزیزم، شبتون بخیر، نماز روزهاتون قبول، التماس دعا، خداحافظ.
ورزش بیشمار است. تندرستی همیشگی، توانمندی کارگشا، برومندی تحسین برانگیز. شنیدن پیام ورزش از رادیو ورزش حق شماست. صدای ورزش را بشنوید.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. آژاکس آمستردام، تاتنهام. با نام و یاد پروردگار متعال، سلام و شب خوش خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز شبکه رادیویی ورزش. خیلی خوشحالم از این که این فرصت نصیب بنده حقیر شد تا دوباره از طریق برنامه گزارش ورزشی بتونم که در خدمت شما دوستان باشم. آرزو میکنم که طاعات و عبادات شما عزیزان هم در ماه مبارک رمضان و در این روزهای بسیار بسیار عزیز مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و انشالله که بنده و همکاران خوبم را هم در پخش شبکه رادیویی ورزش از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. اما در حالی که کمتر از یک ساعت به پایان روز 18 اردیبهشت ماه سال 1398 باقی نمونده، رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا تا دقایق دیگر بازی دوم مرحله نیمه نهایی در دور برگشت برگزار خواهد شد بین دو تیم فوتبال آجاکس آمستردام هلند و تاتنهام انگلستان، بازی که در بازی رفتش در ورزشگاه تیم تاتنهام تیم آجاکس با یک گل تیم فوتبال تاتنهام رو شکست داده و حالا در بازی برگشت دو تیم در ورزشگاه آمستردام آرنا دو تیم قرار هست که به مسافه هم برن تا دومین فینالیست رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان مشخص بشه و بره و مساف کنه با تیم لیورپول در ورزشگاه واندا متروپولیتانو که فینال قطعا جذابی هم خواهد بود. اما من ترکیب بازیکنان دو تیم رو خدمتتون معرفی بکنم که چه نفراتی در دو تیم تاتنهام و آجاکس امشب به میدان خواهند رفت. برای تیم تاتنهام تیم میهمان امشب اوگولوریس دروازه‌بان هست، کایرن تریپیر، توبی آلدرویلد، یان فرتونگن، دنی روز، موسا سیسوکو، ویکتور وانیاما، دل علی، کریستیان اریکسن، لوکاس مورا و سونگ یون مین در ترکیب قرار گرفتن به سرمربیگری آقای ماریتسیو پوچتینو. اما برای تیم میزبان تیم آجاکس آمستردام هم آندره اونانا در درون دروازه هست، نصیر مزراوی، ماتیاس دلیخت، دالی بلیند، نیکولاس تاگلیافیکو، فرانکی دیونگ، دونی فندبیک که در بازی رفت هم تک گل تیم آجاکس رو زده، لاس شون و همراه حکیم زیخ، دوشان تادیچ و دیوید نرس در ترکیب تیم فوتبال آجاکس به میدان رفتن که سرمربیگری این تیم رو هم آقای تنهاگ بر عهده داره، اریک تنهاگی که نتایج بسیار بسیار خوبی رو با تیم فوتبال آجاکس گرفته. قضاوت بازی امشب هم بر عهده داور آلمانی سرشناس است آقای فلیکس بریش که ان قضاوت سختی رو هم در پیش رو خواهد داشت. اما در مورد بازی امشب آجاکس و تاتنهام گفتنی ها بسیار زیاد هست، همچنین در مورد بازی دیشب. یک دوست عزیز پشت خط برنامه ما هست، دوست بسیار خوبم محمد رضا حکیمی که از اون بارسایی های دو آتیشم هستش و تیمش هم متاسفانه دیشب با عملکرد عالی تیم لیورپول باخت. محمد رضا جان سلام، شبت خوش و امیدوارم که دست پر اومده باشی دوباره.
سلام جناب آقای خدافرست، خیلی خوشحالم که در این شرایط ابتدایی که بارسا برای ما طرفدارش به وجود آورد حالا این فرصت رو دارم بازم در خدمت همه شنوندگان عزیز و همینطور شما باشم، بتونیم با هم حالا در مورد این بازی صحبت کنیم، یکم از بازی امشب لذت ببریم، شاید بازی شب گذشته رو بشوره ببره و اتفاقاتی که
دقیقاً محمد رضا اگه موافق باشی قبل از اینکه به بازی امشب بپردازیم خود در مورد مطبوعات و اتفاقاتی که افتاد و اظهار نظرهایی که شدش در مورد بازی دیشب صحبت بکنیم و در مورد کلوب که فکر میکنم کلی اظهار نظرهای خوب شده بود و فکر کنم خیلی هم بازی رفت محمد رضا بهش انتقاد شد، گفتم مربی ضعیفیه و از این صحبت‌ها، ولی دیشب نشون داد که مربی بزرگیه فکر میکنم.
بله بازی دیشب، اول از مطبوعات کشور اسپانیا شروع بکنیم که اون مقاله های تندی که در ذم آقای ارنستو والورده نوشته شد، مخصوصا اسپورت کاتالونیا که تیتر تحقیرآمیز زده بود، نوشته بود بزرگترین تحقیر تاریخ، هیچ عکسی هم روی جلدش کار نکرده بود، یه درد کاملا مشکی بدون هیچ عکسی و بزرگ نوشته بود این عنوانی که خدمتتون عرض کردم. در مورد یورگن کلوپ بگم، بعد از کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی رفت خیلی بهش تاختن، حتی تو خود برنامه‌ای که اون شبکه معروف بی تی اسپورت گری لینکر و ریو فردیناند و چند تا دیگه از بزرگای فوتبال بودن، مثلا لوئیس گارسیا که بازیکن سابق لیورپول و بارسا بودش، لوئیس گارسیا اومد این جمله رو گفتش که کلوپ فقط بلد کنار خط تبادلات رو تحریک بکنه، یه سری حرکات که به حالت بصری برای بیننده جذاب انجام بده، در آخر هم هیچ جامی برای تیم برمقان نمیاره. اما در بازی دیشب که انجام شد دوباره خود گارسیا کارشناس برنامه بود، بعد از بازی رسما از یورگن کلوپ عذرخواهی کرد، گفتش حتی اگه جام نیاری ارزشت خیلی بالاتر از این حرف هستیم که گلاش دو تا از گلاش دیوک اوریگی که تا حالا قبل از این اصلا گل نزده بود در چمپیونز لیگ، حتی یک گل هم نزده بود، یک پاس گل هم نداده بود، یا حتی کاری که ترنت الکساندر آرنولد 21 ساله انجام داد، البته هنوز تولد 21 سالگیشو جشن نگرفته و از همه مهمتر بیشترین صحبت در خصوص اون تعویض بی‌نظیری بود که یورگن کلوپ انجام داد و جورجینیو و واینالدوم آورد جای اندرو روبرتسون که هیچ کس پیشبینیشو نمی‌کرد، دفاع چپ ببره بیرون، هافش وسط بیاره تو. دقیقاً تو همون دقایقی که در ریال استانبول گل زده بودن، یعنی 54 و 56 گلی که استیون جارد و ولادیمیر اسمیسر وارد دروازه نلسون دیدای برزیلی در سال 2005 کردن، حالا دقیقاً تو همون دقایق 54 و 56 بازم یه تعویضی اون بازی اسمیسر هم تعویضی به زمین اومد بین دو نیمه توسط رافائل بازیام جورجینیو سالدا تعویض اومد تو دو تا گل زد. و البته بازم اگه از بارسا بخوایم صحبت کنیم، همیشه گفتیم ترس برادر مرگ ارنستو والورده، بعد از همون کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی رفت که سه هیچ بازی آوردن، خودش اصلا اعتراف کرده بود که آقا ما از بازی روم درس گرفتیم، دیگه اون اشتباه تکرار نمیشه، دیگه اون اتفاق نمیفته، شاید سال گذشته بی تجربه بودیم. اما همون بازی هم خیلی اعتقاد داشتن که اگر صاحبون دروازه خالی رو به تیر دروازه نمیزد، اگر اول بازی اون پنالتی روی مانی گرفته میشد و اگر عجوبه‌ای به نام مسی نبود که اونجوری کاشتر تبدیل به گل، خیلی بد به مشکل می‌خوردن. اما والورده با اینکه میدونه همه این اتفاقا رو، تصمیم عجیبی گرفت، آرتورو ویدال رو که یکی از بهترین بازیکن‌ها بود بعد از مسی بیشترین نمره رو هم گرفت در بین بازیکن‌های بارسا، در حالی که مثلا کوتینیو نمره 0 گرفت از روزنامه اسپورت، راکیتیچ نمره 1 گرفت از 10، ویدال که با نمره 6 یکی از بهترین‌های بارسا بود رو از بازی خارج کرد، جنگندگی رو بیشتر از بارسا گرفت. مالکوم آورد تو که اصلا تو چمپیونز لیگ کلا 20 دقیقه بازی کرده بود، یا آرتورو که کاملا وسط زمین رو از دست داد،
یا نلسون سمدوی که زمانی که به زمین اومد فکر کنم خیلی هم تو یک حرکت خوب بود ولی بازی هم نکرد دیگه
بله زمان... اصلا انقدر که این وضعیت افتضاح بود، حالا من خودم اونی هوادار بارسا بین دو نیمه اصلا گوشیمو خاموش کردم چون مطمئن بودم بازی که تموم شه دوستای من بلای بدی سرم خواهد
آورد. محمد رضا، این نکته که می‌خواستم ازت بپرسم، حالا چون در مورد بازی هم صحبت کردی، چون خودت خیلی پیگیر هستی، فصل پیش فکر می‌کنی حجم‌های مطبوعاتی بر ضد والورده بیشتر بود یا الان خیلی بیشتر شده بعد از دوباره تکرار شدن همون اتفاق؟
فکر می‌کنم این فصل بیشتر باشه با توجه به دو نکته. حالا درسته روم تیم ضعیف‌تری بودش و لیورپول هم خب آنفیلد معروف بود اون جلب فوق‌العاده‌اش، هر تیمی اونجا غافلگیر میشه و مخصوصا حالا بارسایی که عادت نداره بعد از حدود 11 12 سال اومد تو آنفیلد حاضر شد، خب به هر حال شرایط خیلی سخت‌تره. اما این تجربه داشتنه خیلی نکته مهمیه که بهش گفته بودن که آقا گیت. حالا نکته دیگه این که خب شما نیمه اول بازی یکیش واگذار کردی، میدونی که یکی از بهترین تایم های لیورپول تو لیگ جزیره دقیقه 45 تا 60 بوده که بیشترین گل رو تو این دقایق به ثمر رسوندن و بازم تو همون دقایق اومدن کاملا بازی رو برگردوندن. نکته بعدی که بگم اون گل چهارمی که بارسا خورد یه جوری حالا ما رو یاد گل بازی ایران ژاپن هم انداخت، اون اعتراض بود اونجوری که بازی رو ول کردن، این مربی نبود که آقا سر این بازیکن ها فریاد بزنه یکم اونا رو به خودشون بیاره. یه عکسی منتشر شده بود همین امروز در شبکه‌های اجتماعی از رختکن تیم لوئیز انریکه بین دو نیمه بازی بایرن مونیخ و بارسا که بازی رفت و بارسا دقیقاً همین 3-0 برد، بازی برگشت اومد همون اول دو تا گل زد توسط سوارز و نیمار و کارو تموم کرد. بین دو نیمه در حالی که بارسا 2-1 جلو بود، انریکه داشت سر همه بازیکن‌ها فریاد می‌کشید و مسی هم دقیق داشت نگاهش می‌کرد. تو رختکن بازی رفت یه عکس از همین بازی منتشر شده که مسی همینجوری داره ریشاشو می‌خاره، اصلا توجه نمی‌کنه. مربی نبود شخصیت.
یه نکته محمد رضا داله جالب اینو گفتی، گفتم اینم با هم صحبت بکنیم. اولا که تو فرودگاه من دیدم خیلی از تماشاگران به مسی انتقاد کرده بودن. و امانی که برمیگشت. و نکته دیگه هم که حالا من یه مطلب میخوندم خیلی جالب بود، نوشته بود که بارسلونا بد جوری نیاز به یک کاپیتان داره در حد کارلوس پویول، چون مسی کاملا آدم به قول معروف ملوی هستش و اصلا کلن داد زدن اینها بلد نیست. و بعد همی که دیشب انتقادی که به شده بودیم که کلن دوتا راه میرفته تو زمین توی اکثر صحنه هایی که تو بازی بوده و فابینیو هم که کاملا نفس مسی و سوارز رو گرفت در بازی دیشب، انتقاداتی که به مسی شده بود و نکته‌ای داری در موردش بگی تو شبکه‌های اجتماعی؟
مثلا سال 2010 جام جهانی 2010 خیلی فشار بود روی دیگو آرماندو مارادونا که مسی رو بیاد کاپیتان تیم ملی آرژانتین بکنه، اما این کارو نکرد، گفتش که من شخصیتی مثل ماسکرانو رو در تیمم دارم که خیلی رهبر بزرگتری، اصلا انکار نمی‌کنم که مسی بهترین بازیکن تیم ماه، اما کاپیتان بودن به صرف بهترین بودن نیست. اومد ماسکرانو رو کاپیتان تیمش گذاشت و الحق و الانصاف اون تیم آرژانتین از لحاظ شخصیتی و جنگندگی خیلی قوی بود. اما بعدش حالا ادواردو سابیا و دیگر مربی آرژانتین اومدن بازوبند رو دادن به مسی، که بعدا خود مارادونا هم چند تا مصاحبه کرد انتقاد کرد از عدم داشتن شخصیت رهبری. اتفاقی که توی لیورپول افتاد این فصل، ویرجیل فان دایک فقط با یه فصل بازی برای لیورپول اومد بازوبند کاپتانی این تیم، بعد از جردن اندرسون و میلر که حالا بازیکن قدیمی شد، اصلا کلی بازیکن با سابقه بیشتر داشتن لیورپولیا، اما بازوبند و کلوب دادش به ویرجیل فان دایک. حالا کاری که فرگوسن در منچستر یونایتد میکرد، گیگز و اسکولز در تیمش داشت، بازوبند رو میداد به نمانیا ویچ. تو کتاب رهبری خودش هم به این نکته اشاره کرده که اصلا این که بازیکن قدیمی باشی آنچنان نکته مهمی نیستش. این اتفاق برای مسی هم افتادش، برای قدم زدنه 4 سال پیش یه سری بیلش ریکورد کار کرده بودش که حالا دو بار در مقابل اتلتیکو مادرید و یوونتوس و روم که وقتی بارسا تو شرایط خیلی بد گیر میکنه کاملا میاد، حالا به غیر از دروازه‌بان با 9 نفر پرس میکنه، مسی کاملا خارج از جریان بازی میشه و حالا علیرغم همه این تعصبی که داره اما و خیلی هم زحمت کشید، این نکته رو میگم، هیچ بازیکن نبود تو سال‌های اخیر چه تا نیمه نهایی 5 بار بهترین بازیکن هفته شده باشه، مسی این آمارو داشت این فصل. اما خب از این رنج میبره، خب شخصیتش هم اینجوریه دیگه، دست خودش هم نیست، هر آدم یه سری عادتی داره و میگن آدم‌ها رو باید با ضعف‌هاش می‌پذیرفت.
دقیقاً. خب در مورد بازی امشب، بازی بلد. امشب صحبت بکنیم محمد رضا، نبرد تنهاگ یا تنهاخ با پوچتینو و نکات تو در مورد این بازی بگو تا حالا بیشتر با هم صحبت بکنیم.
حتما. حالا اینم بگم که همین اریک تن هاگ به شدت هم مورد توجه هیئت مدیره بارسلونا قرار گرفته، اگر قبول کنن که والورده رو اخراج بکنن که احتمالش ضعیفه چون احتمال زیاد بارتومئو وتو میکنه، اما تن هاگ گزینه اصلی رهبری بارسا در فصل آینده است که دستیار گواردیولا در بایر مونیخ هم بود. اما در مورد آمار و ارقام یکم صحبت بکنیم، فقط از بین 17 تیم آخری که در بازی رفت خونگی در نیمه نهایی شکست خوردن، فقط یه تیم بوده که تونسته صعود بکنه به مرحله بعدی و اون تیم هم تیمی نبوده جز آژاکس سال 1995-96 که یکیش تو آمستردام آرنای سابق، حالا یوهان کرویف آرنای حال حاضر، از پاناتینایکوس یونان شکست خورد، بازی برگشت تو یونان رفت برگردون و سه هیچ بازی رو برد. آژاکس که از همون سال 95-96 دیگه به فینال نرسیده و حالا بعد از 22 سال 23 سال میخواد این کار انجام بده، اگر اون تیم برسه که تکراریه، ولی اگر تاتنهام بتونه به فینال برسه از در واقع 40مین تیم متفاوتیه که تونسته در فینال چمپیونز لیگ به میدون بره و از سال 2008 به بعد هم اولین بار میتونه باشه که یه فینال تمام انگلیسی شکل بگیره، با توجه به اینکه احتمالش زیاد اونورم آرسنال و چلسی در لیگ اروپا با هم فینال برگزار کنن. اگر تاتنهام بتونه ببره دو تا فینال با 4 تیم انگلیسی برگزار میشه که نکته میتونه عجیبی باشه. اما این نکته دیگه هم که بهش اشاره کنم، سنگین ترین شکست خانگی تیم آژاکس در سالیان اخیر تو دوره حذفی توسط همین تیم تاتنهام بهشون تحمیل شده. سپتامبر 1981 باخت 3-1شون در آمستردام آرنا با دو گلی که فالکو زد و یه گلی که ریکی ویا زدش. نکته بعدی این که آژاکس اولین تیم در تاریخ که با 17 بازی انجام شده در چارچوب چمپیونز لیگ امسال میتونه به این مرحله برسه. 6 تا بازی در رقابت‌های مقدماتی کردن با توجه به اینکه تیم دوم اردیویزه هلند چون فصل گذشته 3 دور مقدماتی بازی کردن و حالا بعد از 17 بازی دارن پا به این بازی میذارن. این نکته رو میگم، اصلا هم نباخته غیر از یه بازی و اون بازی هم بازی مقابل رئال مادرید بود که در همین استادیوم 2-1 باختن و اصولا هم در بازی خانگیشون در سه بازی اخیر 2 مساوی و 1 باخت داشتن در چمپیونز لیگ و همه برداشون رو در بازی خارج از خونه کسب کردن، چه در مقابل یوونتوس و چه در مقابل رئال. نکته آخری هم که در موردش صحبت بکنم اینه که فقط تو فقط در سالیان اخیر 3 تا تیم بودن که تونستن با 3 برد خارج از خونه به فینال برن. منچستر یونایتد 2010-11 که به همین بارسای گواردیولا باخت، رئال مادرید در سال 2017-18 و یوونتوس 2016-17 که این اتفاق رو رقم زدن.
دکتر نکته هم با هم صحبت بکنیم. اول اینکه من یه مصاحبه امروز خوندم از پوچتینو که گفته بود که رد کردن پیشنهاد رئال مادرید خیلی سخت بوده، دشوار بوده برای من. حالا اگه در مورد این هم نکته دیگه برام بگو. و چند تا بازیکن آژاکس هم مثل حکیم زیش یا همون زیخ مثل بایر مونیخ هم دنبالشون، و اگه نکاتی در مورد بازیکن آژاکس که احتمالاً چند تاشون هم جدا بشن در پایان فصل داری برامون بگو.
بله، پوچتینو که اینو گفته و کلا هم یک شخصیت ضد بارسایی رئالی داره با توجه به سابقه بازی و مربیگریش در تیم اسپانیول و این مصاحبهش هم در ادامهش هم گفته بودش با توجه به پروژه‌ای که با دنیل لوی در واقع رئیس باشگاه تاتنهام داریم میسازیم، نمیتونستم از تاتنهام جدا شم، اما یکی از سخت‌ترین کارهای زندگیم بود بعد از جدایی از همسرم. حالا نکته جالبی که از خانواده‌اش اشاره کرده و یه خبرنگارم ازش پرسیده بود که اگر تاتنهام قهرمان شه چیکار میکنی، گفته بودش که من نقطه آخر پروژه‌ای که برای تاتنهام مشخص کردم قهرمانی اروپا، اصلا بعید نیستش اگر قهرمان اروپا بشیم من از سمت خودم استعفا بدم که با تعجب تعداد زیادی از خبرنگارا اونجا همراه شدیم. صحبتی که ماریسیو پوچتینو کرده بود، استادیوم جدید، تیم جدید، پروژه جدید خرید می‌کردن برای سه پنجره نقل و انتقالاتی، حالا این صحبت میتونه جنجال برانگیز باشه. در مورد صحبت اریک تن هاگ هم بگم که گفته بود در بازی رفت با تاتنهام از نظر دفاعی عالی بودیم و بی‌نقص‌ترین نمایش دفاعی چند سال اخیر آژاکس ما تونستیم تو بازی رفت رقم بزنیم. با توجه به اینکه فینال جام حذفی رو هم چند روز پیش در مقابل تیم ویلم تونستن ببرن، تنها تیمی هستن آژاکس که فرصت کسب سگانه دارن، قبلا هم اینطور انجام دادن. در لیگ هم دو تا بازی براشون مونده، بازی گرافشاپ و همینطور اوترخ که هم امتیاز هستن با پی اس وی، دو تیم 80 امتیازی، تفاضل گل آژاکس بالاتره و اگر دو تا بازی آینده‌اش رو ببره قهرمان لیگ هم بشه. حالا فرصت کسب سگانه داره آژاکس آمستردام. در مورد حالا پیشنهادهایی که بازیکن‌های مختلفی شده، مثلا دونی فاندبیک که به شدت در رادار رئال مادرید و زینالدین زیدان قرار داره، با توجه به اینکه عذر دنی سبایوس خواسته شده از رئال مادرید توسط زیدان، تو اون پست هافبک وسط به شدت مد نظرشون هستش. فاندبیک دروازه‌بانشون اوننا که یکی از گزینه‌های اصلی دروازه‌بان دومی بارسا هستش، با توجه به جدایی یاسپر سیلسن که در انتهای فصل انجام خواهد شد. حکیم زیاش که کلی مشتری داره از آرسنال، منچستر یونایتد، چلسی که البته نمیتونه دیگه بازیکن جذب کنه و البته اتلتیکو مادرید و همینطور رئال مادرید. یه زمانی صحبتش از بارسلونا هم بودش که حالا انگار منتفیه. ماتیاس دلیخت که در واقع بالاتر از همه اینها گفتن که زیر 80 میلیون یورو اصلا نمیفروشنش. داوید نرس به شدت به باشگاه آرسنال نزدیک شده و حتی بازیکنایی که سابقه بازی تیمای خوب اروپا هم داشتن و از اونجا واپس زده شدن، مثل دالی بلیند و همینطور دوشان تادیچ، هم مشتریای زیادی دارن. خود آرسنال میخواد که بیاد جایگزین مصطفی بکنه و تادیچی که پیشنهادهای از اورتون و وست هم، حالا یکم باشگاه سطح پایین‌تری هست، براش راه هست از لیگ برتر انگلیس. به شدت به نظر میرسه که این بازیکن‌ها شاید این آخرین بازیایی که داریم می‌بینیم کنار هم قرار بگیرن.
حالا یک چیزایی هم که تو تصویر من داشتم میدیدم، ما مگز بازیکنای بسیار شاخصی هم توی ورزشگاه هستن. پاتریک کلایورت دیشب هم فکر کنم توی بارسلونا بود تو ورزشگاه، الان هم توی یوهان کرایوف آرنا هست. ادوین فاندرسار هم من دیدم در کنار چند تا چهره دیگر از جمله رئیس باشگاه تاتنهام هم که خودت گفتی. حالا خبر داری امشب یه کی میاد برای دیدن این بازی؟ نکته داری در این مورد؟
باشگاه آلوس دعوت کرده بود از تعداد زیادی از اساتیرش که در استادیوم حاضر بشن. حالا خود فاندرسار که سمت داره، مدیر ورزشی است، در کنار مارک اوورمارس در باشگاه آژاکسون ویدئوی جنجالی هم که یه بازیکن خریده بودن، دروازه‌بان سوم خریدن، قبلا طرفدار پی اس وی آینتوون بود، یه ویدئو منتشر کرده بودن که فاندرسار و اوورمارس بالای سر این بازیکن وایساده بودن، بهش گفته بودن هزار بار بنویس که آژاکس بهترین تیم هلند، و ایشون هم نوشت هر هزار بار رو کاغذ. اما از کسایی که دیگه دعوت کردن، یکی کلارنس سیدورف بود، یکی ادگار داوید بود، یاری لیتوانن بودش که میخوان قبل از بازی هم ازش تقدیر بکنن، منتها مثل اینکه مجوز نداده بودش یوفا که این مراسم انجام بشه با توجه به اینکه اتفاق خاصی نیفتاده. و همینطور پدر دالی بیلین، دنی بیلین هم قرار بود که در استادیوم حاضر بشه. از خود یاسپر سیلسن هم به عمل دعوت به عمل آورده بودن، و همینطور لوئیس سوارز با توجه به اینکه احتمال میدادن که بارسا به فینال بیاد، میخواستن ازشون تقدیر کنن که الان نرفتن این بازیکن ها به آمستردام. و همینطور فرانک رایکارد و رود گولیس رو هم دعوت کرده بودن برای این بازی.
دقیقاً. و چه جو فوق‌العاده‌ای هم داره، فکر کنم استادیوم یوهان کرویف آرنا جزو وحشتناک‌ترین استادیوم‌های اروپا باشه. اینم حالا نکته آخر بود صحبت بکنم، چون من همیشه وستفالن یا همون حالا سیگنال ایدونا پارک رو خیلی وحشتناک می‌دیدم و آنفیلد. حالا در مورد جو آمستردام آرنا یا همون یوهان کرویف آرنا مگه نکته‌ای داری بگو برامون؟
بله، آژاکس یه هواداری خیلی معروفی دارن، یه هولیگان‌ها و تیفوسی‌های خاصی دارن، اونا افسار یا بخش اف، حالا مخفف کلمه فیلد، اینا معتقدن که هر کاری طرفدارای پی اس وی آینتوون انجام بدن ما باید برعکسش انجام بدیم، اصلا مهم نیست اون کار چی باشه. مثلا یه برنامه تلویزیونی تو کشور هلند هستش که به شدت هم حالا مثل برنامه 90 اونا بودش، اینا حمله کرده بودن به استودیوی اون شبکه و زده بودن در و داغون کرده بودن تمام تجهیزات اون شبکه رو، فقط به خاطر اینکه هواداری پی اس وی، هواداری افراطی پی اس وی رو دعوت کرده بودن و می‌خواستن باهاشون صحبت کنن. اینا کلا اینجوری از مقام آدمیت یکم پایین‌تر، اصلا هیچ حد و مرزی برایشون وجود نداره، آدم کشتن و این چیزا هم برایشون مشکلی نیست. اگر بخوان از آژاکس دفاع بکنن خیلی افراطیان. دو سال پیش هم که حتی بیشتر 4-5 سال پیش که بارسای تاتا مارتینو اومد با آمستردام با گلی که آنیتا بهشون زد بازی و باختن، بازی که پینگ پونگ در دروازه بود، 3-4 تا از هواداری بارسا رو اسیر گرفته بودن تو استادیوم، خدا اینکه اینا توهین کرده بودن با آژاکس و با پادرمیونی مدیرای بارسا، اینا اسیرا رو آزاد کردن، قشنگ جنگی
واقعا جنگ بدجوری. الانم قشنگ پرچم‌ها رو بالا بردن و خیلی وحشتناک واقعا جعبه ورزشگاه آمستردام آرینا. فکر کنم بازی خوبی باشه. حالا قبل اینکه خدافظی کنیم، خودت فکر می‌کنی کامبک بزنه تیم تاتنهام، برمیگرده یا اینکه آژاکس فینالیست میشه؟
من بعید بدونم، فکر می‌کنم که با این نتیجه تساوی 1-1 یا 2-2 آژاکس فینال بره.
و قهرمان به نظره؟
متاسفانه لیورپول فکر کنم.
خب اینا از زبانی بارسایی که خودش اعتراف کرد به قهرمانی لیورپول. مرسی محمد رضا، دست درد نکنه که مثلا همیشه دست پر اومدی و خبرات هم خیلی جذاب بود. ایشالا شبای آتی هم برنامه دیگه هم با همراه هستیم.
خواهش میکنم، ممنونم.
ممنون و خداحافظ.
حجره داران را مبین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی نور شد. این خرقه برتن میکنی تا عشق را لایق شوی، در آسمان حل می شوی تا در زمین عاشق شوی. این خرقه بر این حکم نیست که تو خدای مردمی، پوشیده ای ثابت کنی که خاک پای مردمی، که خاک پای مردمی. قحطی است وقتی که باور می شود واعظ به کفر افتاد، اگر یک شهر کافر می شود، یک شهر کافر می شود. عاشق زلیخا ماندن است چون قید دنیا را زده، تقصیر یوسف نیست که دلبر به دنیا آمده. برتن مکن این خرقه را چون عشق در جان تو نیست، این حجره داران را مبین، این جام دکان تو نیست. از هرچه تصویرت کنن این جام یعنی دور شد، حتی سلیمانی اگر این جام یعنی مور شد.
بیست و سه و بیست و هشت دقیقه روز 18 اردیبهشت ماه سال 1398 رو هم با هم سپری کردیم و در حقیقت داریم میرسیم به بامداد روز پنجشنبه، اولین پنجشنبه‌ای که در ماه مبارک رمضان داریم پشت سر میگذاریم، و امیدوارم که انشالله روزهای خوبی در انتظارتون باشه، یک پایان هفته خوب، و انشالله که ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید، چه در لحظات زیبای سحر چه در لحظات زیبای افطار. اما بازیکنان دو تیم آژاکس و تاتنهام به زمین ورزشگاه یوهان کرایوف آرنا اومدن. تیم آژاکس با پیراهن‌های همیشگی قرمز و سفید خودش در مقابل تیم تاتنهامی به میدان رفته که امشب امیدواره مثل یک تیم دیگر انگلیسی که دیشب کامبک یا همون برگشت رو در بازی تونست که رقم بزنه این کار رو انجام بده، هرچند که خیلی سخته واقعا در جو وحشتناک یوهان کرایوف آرنا یه همچین اتفاقی رو رقم زدن، و به نظر میرسه که بازی جذابی باشه و امیدوارم که شما دوست